ببره و باید از کدام نهاد بین المللی کمک بگیره؟ آیا جامعه بین الملل میتونه کمکی بکنه؟
ببینید، جامعه بین الملل که اصولا باید و حتما کمک خواهد کرد در حد توان، بخاطر اینکه کمتر جنبش های موفقی رو در جهان دیده ایم. انقلابات بزرگ قرن 20 و جنبش های دیگه که شاهدش بودیم بالاخره اینجا و آنجا شامل حمایت بین المللی بوده است. ما از انقلاب روسیه تا به بعد همواره این رو دیدیم، حالا مستقیم یا غیر مستقیم. ما به این حمایت نیاز داریم و امیدمون هستش که این حمایت صورت بگیره. یک. دوم اینکه مسئله حق رو فرمودیم. ببینید، فلان امام جمعه و فلان آیت الله اصولا اعتقادی به مردم و اینکه حق از آن مردم هست نداره و حاکمیت رو حاکمیت الهی میدونه و نه حاکمیت مردمی و اصولا خدمتگزاری رو نسبت به خدا و امام نایب خدا میدونه، نه اینکه خدمتگزاری نسبت به مردم. برابری ما توقعی از نظام نداریم که بخواد که حق رو به ما بده. ما حق رو از نظام باید بگیریم و این چیزیست که من فکر می‌کنم امروز حتی اگر اینترنت رو ببندن، مردم به واسطه شبکه‌های درونی خودشون، شبکه‌های افقی که امروز اینجا و آنجا در شهرها و شهرستان‌ها داره به وجود میاد، میتونن که گام پیش بگذارن. در واقعیت کلام ما در مقام نخست به خود و به نیروی خودمون باید متکی بشیم. باید آنچنان بکنیم که مردم بتوانن به دور هم جمع شن، هرچه وسیع‌تر، و آنچنان بکنیم که جهانیان ببینن که قدرت مردم آمده از بالا و مثل دوران گذشته خود در خاموشی و اسرت به سر نمیبره. این نکته ایست که اگر ما بتونیم به جریان قدرتمند همه جانبه و یک اتحاد گسترده بین نیروهای روشنفکر و نیروهای آزادی خواه و نیروهای سیاسی از یک سو و بین تمام گروههای مردمی که لزوما سازمان یافته نیستن، حزب ندارن، از سوی دیگه به وجود بیاریم، آن زمان است که نیروهای جهانی و بین المللی از شرق و غرب احتمالاً به سمت ما و برای حمایت ما گام برخواهند داشت.
شما شنوندگان گرامی رادیو فردا با دیدگاه عطا هودشتیان، استاد علوم سیاسی در سوئد آشنا می شدید در ارتباط با 5 روز اعتراضات در ایران و نتایج آن و چگونه دیدگاه او در این باره بود. و اما بریم و بشنویم از یک تحلیلگر دیگر. شماری از ناظران و تحلیلگران در روزهای اخیر از کمرنگ بودن اخبار مربوط به اعتراضات اخیر ایران که ده ها کشته و صدها مجروح بر جای گذارده در رسانه‌های غربی ابراز تعجب کردند. این اعتراضات در موردشون با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار، نویسنده و منتقد ادبی گفتگو کردیم که او هم یکی از همین تحلیلگران است.
شورش ها و اعتراضات اخیر رو اگر مقایسه بکنیم با دیماه 96 یا سال 88، میبینیم که هم از نظر فراگیر بودنش که در اغلب شهرهای ایران هست، هم از نظر حضور مردم، یعنی لایه های گوناگون، هم لایه های متوسط کم درآمد، هم لایه های فقیر در کنار هم، و هم به لحاظ برخورد خشن سرکوبگر جمهوری اسلامی که تعداد زیر به تیراندازی مستقیم به روی مردم منجر شده، و هم با واکنش ها و مقابله مردم، رای اخیر خیلی بسامد قوی تری داره، فراگیری بیشتری داره، حضور بیشتری دارد. اما نکته ای که اگه توجه بکنیم در رسانه های غیر فارسی زبان اروپا و آمریکا، میبینیم که بازتاب این حوادث بسیار در مقایسه با بازتاب مثلا حوادثی که در 88 رخ میداد بسیار کمتره. در اون موقع پوشش خبری بسیار وسیع بود، اغلب رسانه ها فیلم ها عکس هایی نشون میدادن، گزارش های گوناگون منتشر میکردن. اما در این مورد الان ما اگر مقایسه کنیم میبینیم که وقت بسیار اندکی رو به این ماجراهای اخیر اختصاص میدن. در رسانه های فارسی زبان کام به خوبی دارن پوشش میدن مثل خود رادیو فردا، اما ما داریم راجع به رسانه‌های غیر فارسی صحبت می‌کنیم، چه رسانه‌های تصویری، تلویزیون‌ها، و چه رسانه‌های مکتوب و چه سایت‌های اینترنتی.
خب آقای سرکوهی، از دیدگاه شما چرا به این صورته؟
نخست اینکه برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی بود، یعنی اینا از تجربه 88 و غیره چیزهایی رو فرا گرفتن، از جمله اینکه حضور خبرنگاران خارجی میتونه پوشش خبری جهانی رو برای حوادث ایران داشته باشه. توجه بکنیم که رسانه‌های غیر فارسی زبان وقتی به ماجرای پوشش درست حسابی میدن، نه اینکه حالا یک خبر چند دقیقه‌ای منتشر کنن، وقتی این کارو میکنن که خبرنگارانشون در صحنه باشن، فیلم تهیه کنن، عکس تهیه کنن، گزارش تهیه کنن، مصاحبه کنن، و در این صورت هستش که میتونن پوشش خبری بدن، اما شما وقتی که خبرنگارانی ندارن در داخل و صرفا متکی میشن به اخباری که از رسانه‌های فارسی زبان میگیرن، طبیعتا اینا پوشش خبرشون بسیار کاهش پیدا میکنه. بنابراین مسئله اصلی این هست که اینا بسیار مشتاقن که به رخدادهای ایران رو پوشش بدن، اما چون که خبرنگارانی ندارن در اونجا که به طور زنده و میدانی بسیار گزارش تهیه کنه، عکس بگیره، فیلم بگیره، نمیتونن این کارو بکنن. حالا چرا این اتفاق افتاده؟ چون جمهوری اسلامی از همون سال 88 به بعد این درس رو گرفت که من نباید اجازه بدم که تعداد زیادی خبرنگاران خارجی در کشور وجود داشته باشن، و اینو با دو تا میکانیزم به اصطلاح اعمال کرد. یکی اینکه ویزای خبرنگاری صادر نمیکنن معمولا سفارتخونه‌ها و بسیار سخت میگیرن در مورد ویزا، و اجازه کار، چون خبرنگاران خارجی در ایران کار میکنن، باید از وزارت ارشاد اجازه کار داشته باشن، در غیر صورت مانع کارشون خواهند شد. بعد هم یه تعدادی رو به گزیده‌گزینی کردن، یعنی کسانی رو راه دادن که به اونا شرایطی کردن یا قراردادهای ضمنی بستن که شما گزارشاتون رو باید ما کنترل بکنیم. در نتیجه اولا که خبرنگاران خارجی اغلب اونا هیچی ندارن در ایران که فعال باشن، خبرنگاران که اجازه کار داشته باشن و بتونن آزادانه فعالیت بکنن. دومی که یه تعدادی هم که هستن که خیلی هم اندک است تحت کنترل هستن. این یک نکته بسیار مهمی است که محروم میکنه رسانه‌های خارجی رو از دستیابی به رخدادهای ایران. البته قطع اینترنت و سانسور هم تاثیر داره.
آقای سرکویی، سهم قطع اینترنت در ایران در این مسئله تا چه اندازه است؟
اینم سهم بسیار بالایی داره، چون وقتی که خبرنگاران خارجی نیستن در داخل ایران، تنها راهی که وقت میمونه برای همه رسانه‌ها، حتی رسانه‌های فارسی زبان، برای اینکه بازتاب و پوشش خبری بدن رخدادهای ایران رو، فیلم‌هایی هست که از داخل مردم می‌فرستن. خب وقتی شما اینترنت رو قطع می‌کنین، البته یکیش این هست که ارتباطات بین مردم رو می‌خواید در اونجا قطع بکنین، به اصطلاح یک مکانیزم سرکوب هست. یکی هم این که ارسال فیلم‌ها و عکس‌ها به خارج کشور رو جلوگیری می‌کنین، ارسال خبر، ارسال فیلم، ارسال عکس رو جلوگیری می‌کنین، و وقتی در اینترنت اینا منعکس نمی‌شه، طبیعتاً با یک سکوت خبری مواجه می‌شین. یکی از دلایل اینترنت قطع کردن همین بود. البته عامل دیگه‌ای هم که وجود داره این هستش که سانسور بسیار شدیدی است که اینا بر رسانه‌های داخلی اعمال می‌کنن، و وابستگی رسانه‌های داخلی به نهادهای دولتی و نیمه دولتی و جناح‌های حکومتی، و در عین حال متأسفانه بسیار از همکاران ما در ایران، من چون به عنوان یک روزنامه‌نگار الان دارم حرف می‌زنم، به این سانسور تن دادن، و این تن دادن به سانسور در شرایطی که مردم در خیابان‌ها گلوله می‌خورند نقطه سیاهی هستش در تاریخ روزنامه‌نویسی ایران، در تاریخ ژورنالیسم ایران، که به هر حال کار ما روزنامه‌نویسی این هستش که گردش آزاد اخبار و اطلاعات و افکار رو ممکن پذیر بکنیم، و وقتی که ما تن می‌دیم به اینکه اطلاعات و اخبار گردش آزاد نداشته باشند، از مبانی اصلی حرفه خودمون عدول کردیم.
کمرنگ بودن خبرها مربوط به اعتراضات اخیر ایران در رسانه‌های غربی. از فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار، نویسنده و منتقد ادبی می‌شنیدیم. و ما شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه از استفاده نیروی امنیتی جمهوری اسلامی از مهمات جنگی علیه تظاهرکنندگان در ایران ابراز نگرانی عمیق کرد. و تنها این نهاد نبود، دبیرکل سازمان ملل، عفو بین الملل و بسیاری از چهره های سرشناس در ایران و جهان نیز به این مسئله واکنش نشان دادند. بشنویم از شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل.
در اعتراض به افزایش بیرویه و ناگهانی بهای بنزین، مردم ایران اعتراضات مسالمت آمیز خود را شروع کردند و به خیابان ها آمدند. اما متاسفانه از همان روز اول مواجه با سرکوب شدید شدند و تعدادی کشته، تعداد زیادی زخمی و همچنین بیش از 1000 نفر دستگیر شدند. علاوه بر اینها، برای اینکه اخبار مربوط به سرکوب مردم و اعتراضات خیابانی مردم به گوش جهانیان نرسه، اینترنت بین‌المللی در ایران قطع شده. و در این ارتباط من طی نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد، کمیساری عالی ملل متحد، گزارشگران بین‌المللی و همچنین نهادهای بین‌المللی از قبیل پن اینترنشنال، عفو بین‌الملل و سازمان گزارشگران بدون مرز درخواست کردم که از کلیه راه‌های ممکن به دولت ایران فشار بیارند که استفاده اینترنت بین‌الملل برای مردم آزاد
بکنید. خانم عبادی، عفو بین الملل روز سه‌شنبه در گزارشی ابراز نگرانی بسیار عمیقی کرده و میگه که وحشت زده شده از تعداد کشته‌ها و مجروحان حوادث اخیر در ایران. شما تصور میکنید که چرا جمهوری اسلامی دست به کشتار مردم خودش زده؟
به این دلیل که حکومت طی 40 سال گذشته نشان داد که حاضر نیست صدای اعتراض بر حق مردم رو بشنوه. جمهوری اسلامی راهش رو از راه مردم جدا کرده. بنابراین تحمل هیچ انتقادی رو هم نداره و به شدت مردم رو سرکوب میکنه و این اولین بار نیست، بلکه در 40 سال گذشته متاسفانه مردم ایران بارها شاهد خشونت و کشتار حکومتی بودند.
خانم عبادی، شما همونطور که خودتون گفتید